أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسید به مسئله عظمت قرآن کریم و جایگاهی که در نظام عالم خلقت داره، که فرمودن اگر بخواد انسان در هنگام قرائت قرآن واقعا از قرآن کریم بهره ببره، ادب اولش این است که عظمت قرآن رو حس بکنه. و وقتی عظمت قرآن رو حس کرد و فهمید در مقابل چه وجود مبارکی نشسته، حال قلبی و باطنیش نسبت به قرائت قرآن تغییر میکنه. بعد به این مناسبت فرمودن که باید اجمالی از عظمت قرآن رو بیان بکنیم که یه مقداری زمینه فراهم بشه برای اینکه انسان بتونه این ادب رو رعایت کنه. فرمودن عظمت هر کتابی گاهی به اعتبار گویندشه، گاهی به اعتبار محتواشه، گاهی به اعتبار مقاصد و ثمراتشه، گاهی به اعتبار واسطه است، گاهی به اعتبار کسی است که او رو حفظ میکنه، گاهی به اعتبار کسی است که او رو شرح میکنه. که از هر جهت از اینها که قرآن کریم رو بررسی بکنیم، می‌بینیم قرآن در صدر همه کتاب‌های آسمانی قرار داره. رسیدیم تا واسطه در نزول قرآن، که واسطه در نزول قرآن وجود نورانی حضرت جبرئیل علیه السلام بود، که ملک موکل به علم، یا به تعبیری ملک موکل به رزق‌های معنوی و طعام‌های روحانی است. چون میکائیل علیه السلام مربوط به رزق‌های ظاهری هستن، اما جبرئیل موکل به علم هستن، که علم رزق معنوی و رزق باطنی است و قلب انسان رو از غذاهای معنوی اشراف میکنه. همونطور که شما دیدین در آیات قرآن، در مواردی که صحبت از طعام و رزق شده، بعضا در روایات اهل بیت تأویلش رو به علم و دانش برگردوندن دیگه. فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت فرمودن یکی از مصادیق طعام علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، نگاه بکنه که این علمی رو که اخذ میکنه هر چه کسی اخذ میکنه. لذا علم هم جزء رزق و طعام حساب میشه، اما طعام معنوی. خب صحبت رسید به اینکه این واسطه که جبرئیل علیه السلام باشن، دیگه بالاترین واسطه ممکن هستند در نظام عالم خلقت. اون دفعه عرض شد که جبرئیل ظرف تجلی علم خداوند هستن. علم خداوند وقتی میخواد در عالم تجلی بکنه، از مجرای نفس حضرت جبرئیل علیه السلام تجلی میکنه. هر کدوم از این ملائکه مقرب الهی مثل جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، زیر مجموعه شون مجموعی از ملائکه هستن که اینا مثل دستیاران اون ملک اصلی هستن. مثل اینکه نفس شما مثلا ابزارهای مختلفی داره، شنوایی، بینایی داره، همه اینها که کار میکنن زیر مجموعه شما هستن. هر کدوم از این ملائکه الهی هم ملائکه جزئی زیر مجموعه شون هستن، که اینها به وسیله این ملائکه جزئی تو عالم کار میکنن. خداوند وقتی یک بنده میخواد علم بده، مثلا فرض کنید در افق ما، علم از مجرای حضرت جبرائیل میاد، از مجرای این ملائکه جزئی به ما منتقل میشه. اما کسی که نفسش سعه و عظمت داره، علمی که میخواد بهش افاضه بشه، اون علم دیگه از مجرای ملائکه جزئی نیست، مستقیما از مجرای خود ملائکه کلی افاضه میشه، از مجرای خود حضرت جبرئیل علیه السلام افاضه میشه و نیاز به وساطت ملائکه جزئی نداره. در مسئله قرآن کریم هم چون صاحب قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستن، که خودشون در اون افق عالی سیر میکنن، واسطه ای هم که میخواد وساطت بکنه ملائکه جزئی نیستن، خود ملک کلی است. حضرت جبرئیل علیه السلام است که ملک کلی است، بین قلب پیامبر اکرم و خداوند وساطت. خب از یه جهت جبرئیل علیه السلام واسطه است بین قلب پیامبر و خداوند متعال، اما از جهت دیگه اگر که نگاه بکنیم، جبرئیل خودش در حریم نفس پیامبر اکرم. اگه کسی نفس پیامبر اکرم رو به همه مراتبش در نظر بگیره، از صدر تا ساقه همه رو نگاه بکنه، جبرئیل در درون نفس پیامبرن، در بیرون نفس پیامبر نیستن. لذا اون دفعه عرض کردیم جبرئیل نسبت به نفس پیامبر مثل بینایی هستن نسبت به ما. ما به وسیله بینایی میبینیم، اما بینایی یه چیزی بیرون از ما نیستش که بینایی یکی از شئون و خصوصیات نفس خود ما هستش. به همین جهت نمیشه بگیم که بینایی میاد یه چیزی رو از عالم بالا به ما منتقل میکنه. دریچه از دریچه های نفس خود ماست که ما رو به عالم واقع متصل میکنه. جبرئیل علیه السلام هم اگر شما مراتب نفس پیامبر رو همش رو مد نظر قرار بدید، جبرئیل مثل چشم پیامبر میمونه، یعنی وسیله تجلی و دریافت علم و آگاهی است، اما در درون نفس پیامبر. اگر که نه آمدین پیغمبر رو در این افق عالم پایین نگاه کردید، خب درسته جبرئیل میشه واسطه، از بیرون میاد یه حقیقت رو منتقل میکنه به پایین. به هر حال این بستگی داره که شما پیغمبر رو در چه افقی ببینید. اگر پیامبر رو به وجود ناسوتی و ظاهریشون انسان نگاه کنه، جبرئیل میشن موافق پیامبر. اگر انسان پیامبر رو به وجود ملکوتیشون نگاه کنه، پیامبر میشن موافق جبرئیل. لذا در حکایت معراج وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالا رفتن، رسیدن به یک جایی که جبرئیل عرض کرد یا رسول الله من دیگه از اینجا بالاتر نمیتونم بیام و قبل از شما کسی اینجا سیر نکرده، در اونجا متوقف شد، حضرت صعود فرمودن بالا رفتن. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی یه افقی هست که در وجود پیامبر اکرم هست، در وجود جبرئیل نیست. یک مراتبی هستش که پیغمبر اونجا حضور دارن اما جبرئیل اونجا حضور نداره. به هر حال واسطه قرآن کریم جبرئیل علیه السلام است که موکل به علم و حکمت و صاحب ارزاق معنوی است، اینطور که فرمودن، و از کتاب خدا و احادیث شریف معلوم میشه که شاید اشرف ملائکه الهی باشه. و اما مرسلان الیه قرآن کریم، حالا قرآن کریم جبرئیل آورد، به کجا آورد؟ مرسلان الیه، یعنی اون کسی که جبرئیل برای او پیام آورد، مقام قلب مقدس پیامبره، چون قرآن نازل شده است بر قلب پیامبر. درسته؟ نزل بهی روح الامین، درسته، علا قلبک لتکون من المنذرین. مقام قلب پیامبر اکرم یکی از مراتب وجود اون حضرته. قلب پیامبر که همون باطن پیامبر نیست، یکی از مراتب وجود حضرت هستش. مراتب عالی تری هم در وجود پیامبر اکرم هست. باز مثل باصره و بینایی شما، باصره و بینایی شما تصاویر رو به شما منتقل میکنه، اما به مرتبه ذات شما که منتقل نمیکنه، که مرتبه ادراکات حسی منتقل میکنه. مرتبه ادراکات حسی یک لایه از وجود انسانه. قرآن کریم هم با این وجود لفظی که داره، که الفاظ و عبارات مقامش اصلا مانه مقام باطن پیامبر اکرم نیست. الفاظ و عبارات مال جاییه که چند مرحله از اون بالا آمده پایین، آمده پایین، تا برسه به یک جایی که اونجا الفاظ و عبارات وجود داشته باشه. لذا جبرئیل علیه السلام قرآن رو تنزل داده از اون مرتبه عالی تا مرتبه قلب پیامبر. ولی به هر حال قلب پیامبر اکرمه، قلب حجت خداست، کسی که از همه اولیاء الهی جامع تر است و مقام جمعیت به حساب همه عوالم داره و همه رو در خودش جا داده. لذا مرسلان الیه هم از همه مراتب جست و همه مراتب قویتر و عالی‌تر هستش. توی تعبیر فکر کنم توی صحیفه نور هست، اونجا یه همچین تشبیه شاید دارن که قرآن کریم از مرتبه از باطن پیامبر میجوشه و مرتبه قلب پیامبر چی میشه؟ نازل میشه. یعنی از خود باطن پیامبر به ظاهر پیامبر چی میشه؟ سرریز میشه. واسطش کی هست؟ واسطش جبرئیل علیه السلام هستش. یعنی جبرئیل وساطت میکنه در تنزل دادن این حقیقت به اون افق خاصی که افق عالم الفاظ هست و عالم کلمات. به هر حال اما حافظ و نگهبان قرآن کریم که از حافظ و نگهبان هم که خود خداست که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. شارح قرآن که از شارح قرآن هم که اهل بیت عصمت و طهارت، از رسول خدا تا از صحابه الامر ارواح فدا، که اینها همشون مفاتیح وجود و مخازن علم الهی هستند و همه در مقام جمعیت مستقر هستند و به همه عوالم احاطه دارند. و اما آخرین جهت و آخرین نکته در عظمت قرآن کریم زمان نزول قرآنه. زمان نزول قرآن کی بوده؟ خب این قرآن دو تا تجلی داشته برای پیامبر اکرم. یه تجلی دفعی داشت که حضرت در اون تجلی دفعی کل قرآن رو به وحدتهی، به جمعیتهی دریافت فرمودن، که اون وقتشی بود شب قدر بود. یه تجلی تفصیلی هم داشت که خورده خورده بر اساس شرایط و مقامات نازل میشد. تجلی دفعی قرآن در شب قدر است که شب قدر هم اشرف اوقات است و خیر من الف شهر است دیگه. بنابراین پس قرآن کریم از همه جهاتی که قابل تصور است، چه جهات ذاتی چه جهات عرضی، اشرف کتاب‌های آسمانی است. کتاب‌های غیر آسمانی که اصلا هیچ چی اونا که اصلا در مقایسه داخل نیستن، اشرف کتاب‌های آسمانی و اشرف مکاشفات معنوی و روحی هستش. برای انبیاء الهی انواعی از مکاشفات وجود داشته. در بین مکاشفات و تجلیاتی که قابل بیان کردن بوده و میشه برای ما توضیح بدن، اشرفش قرآن کریمه. البته بودم اینات بفرمایید، قرآن کریم خودش اشرف مکاشفات پیامبر اکرم نیست. اشرف اون مکاشفات و دریافته است که به ما میشه منتقل کرد، که در قالب الفاظ هست، در قالب عبارت هست، در زبان تفهیم و تفاهم بین ما داخل شده. وگرنه اگر که بریم در افق دریافت‌های پیامبر اکرم در همون معراج‌ها، اونجا این حقایقی است که اصلا دیگه قابل عرضه کردن در این عالم نیستش، نمیشه اینا رو در این ظواهر داخل کرد. جامع‌ترین تنزلش، کامل‌ترین چیزی که پایین آمد و داخل در افق فهم بشریت میتونه بشه، قرآن کریم دیگه. تجلی کامل‌تر از این در بین انبیاء الهی و اولیا وجود نداره. خب فرمودن که یکی از وجوه عظمت قرآن محتوای قرآن کریمه، مقاصد و مطالب قرآن. حالا به مناسبت یک توضیح تفصیلی میدن در مورد اینکه محتوای قرآن کریم از چه جهت عظمت داره و قرآن اصلا توش چی داره. این فصل یک جواب خیلی خوبه برای کسی که بپرسه قرآن خلاصش ببین چی داره. اگه کسی بخواد یه آشنایی اجمالی با محتوای قرآن پیدا بکنه، این 6-7 صفحه یک بیان خیلی شیرین و کاملی از این مطلب میفهمن. اولا باید بدونیم که قرآن کتاب هدایته، کتاب انسانسازی. قرآن کتاب زیست شناسی نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب چه و چه نیست. لذا از قرآن توقع بیان این مطالب نیست. اینو باید خوب عنایت بفرمایید. بعضی هم میگن آقا مثلا چرا تو قرآن فلان اکتشافی که فلان دانشمند بهش رسیده بیان نشده؟ خب اصلا این کتاب برای این نیامده، کارش این نیستش، کتاب انسانسازیه. ولیکن گهگاهی هم که به مناسبت یه مطلبی پیش اومده و مطرح شده، درست مطرح شده. ببینید میگن مثال قرآن مثلا مثال فرض یک سخنرانی است که بالای منبر داره اخلاق میگه. کارش اینه که اخلاق بگه، کارش نیستش که مثلا فیزیک بگه که. ولی به یه مناسبتی ممکنه بخواد مثلا یه مثالی بزنه، یه شاهدی بیاره. تو اون مثال و شاهدی که داره میگه، یه مطلب فیزیکی هم به عنوان مثال میگه. این شخص اگر که فیزیک هم بلد باشه، شما که پای منبرش نشستید به مثالش که دقت میکنید، میگین عجب چقدر خوب مثال زد، معلومه که فیزیک هم بلده. ولی این کارش که فیزیک گفتن نیستش که. لذا قرآن کریم اعجاز علمی هم داره، یعنی اون جاهایی که به مناسبتی به حکمتی تصمیم داشته خداوند متعال یک مطلب علمی بیان کنه، علمی به اصطلاح علم امروز یعنی علوم تجربی، اون مطلب رو در نهایت اتقان و استحکام بیان فرموده. ولی اینا مناسبت بوده در جهت و در راستای انسانسازی بیان شده. هدف اصلیش این نبوده که انسان دنبال این بگرده که حالا همه این مسائل از لابلای قرآن در بیاره. لذا ما نباید قرآن رو با نگاه علوم تجربی نگاه کنیم. اگر یه موقعی مطلبی فرمود، خب انسان از اون استفاده میکنه، اونو پایه قرار میده، یقین میکنه یک حقیقتی است که بر قلب مبارک پیامبر اکرم نازل شده. حالا که قرآن کریم کتاب انسان سازیه، حالا که هدفش این است که انسان رو رشد بده، طبیعتاً باید محتواش هم محتوایی باشه که مربوط به انسان سازی و رشد انسان هاست. چه چیزهایی در رشد انسان ها تأثیر داره؟ چه چیزهایی سبب میشه که انسان ها رو از این زندان تاریک دنیا رها بکنه، از زنجیرهای آرزوها و آمال بیرون بیاره، از حیوانیت به طرف انسانیت حرکت بده، از همسایگی با شیطان و همنشینی با ملکوتیان نزدیک بکنه؟ چه چیزایی هم که زمینه ای داره؟ میفرماین که اول از همه فهم توحید. مهمترین چیزی که موجب میشه انسان رو به طرف خدا حرکت بده، فهم توحیده که قرآن در حقیقت شاخصه اصلیش توحیده. قبلا هم بارها شنیدید دیگه، قرآن وقتی هم که میخواد خودش معرفی بفرماید، چکیده خودش رو توحید میدونه. فرمود انما یوحا الی انما الهکم اله واحد. به من یه مطلب وحی میشه، اون یه مطلب هم چی هست؟ این هست که اله شما اله واحده. یعنی انگار دیگه هیچ مطلب دیگه به خداوند از طرف خداوند پیامبر وحی نمیشه. چرا؟ چون همه اونا رو اگر فشردش بکنیم، بخوام توی یک جمله خلاصش بکنیم، میشه حقیقت توحید. خب قرآن توحید رو بیان میکنه، تا چه افقی توحید رو بیان میکنه؟ با کتابهایی که دم از توحید دادن، مراتب مختلفی از توحید رو گفتن. بعضی ها توحید در خالقیت رو گفتن که خالق یکیست، کسی که عالم خلق کرده یه نفره. بعضی ها مثلا توحید در ربوبیت رو گفتن، توحید در الوهیت رو گفتن. بالاتر از این توحید در افعال رو گفتن که فاعل در عالم یکیست. بالاتر از این توحید در اسماء و صفات رو گفتن که علم فقط در عالم فقط یه نفر داره، قدرت فقط یه نفر داره، حیات یه نفر داره. بالاتر از این توحید در ذات است که اصلا حق در عالم یکیست. درست به غیر از خداوند متعال دیگه همه چیز باطل است و هیچ بهره ای از حقیقت نداره مگر به مقدار ارتباطش با خداوند، که عالم همشون در مقابل خداوند نسبت به خدا هیچ حساب میشن. میفهمن این قرآن کریم هم همه این مطالب رو بیان کرده، یعنی هم از الله و خالق و کل شیء بیان فرموده، هم اومده ما رمیت اذ رمیت ولکن من الله رما بیان فرموده، هم هو معکم اینما کنتم اینما تولوا فثم وجه الله بیان فرموده، هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و الله نور السماوات و الارض، که اینا مراتب توحید ذاتی. دیگه اجازه بدین وارد خلاصه محتوای آیات دیگه بنا نیست بشیم، دیگه اجمالا محتوای آیات و سرمان آشنایی دار. نکته دومی که در لابلای مطلب بیان شده که اینو خیلی از بزرگان اهل معرفت دارن، این است که میگن زبان قرآن کریم یک زبان سهل ممتنع. از یه طرف آدم فکر میکنه خیلی آسونه، از یه طرف وقتی تو گودش میره این اصلا کسی بهش درس پیدا نمیکنه. در قالب تمثیل میگن قرآن کریم مثل یه سفره میمونه که وقتی پهن میکنن سر این سفره هم مثلا چلو کباب گذاشتن، هم مثلا سبزی گذاشتن، هم مثلا فرض کنین شیر خوش گذاشتن. مثلا اگه یه مهمونی شما بدین افراد مختلف بیان، از بچه شیرخواره که غذا نمیتونه بخوره تا انسان بزرگسال، هر کسی سر این سفره میاد میشینه استفاده میکنه و خوشحال بلند میشه میره. و این برخلاف کتابهاییست که اهل علم مینویسن. اهل علم معمولا وقتی کتاب مینویسن، کتابهای علمی فقط به درد یه عده میخوره، دیگران وقتی میخونن هیچ استفاده نمیکنن، درد یک طبقه خاصی میخوره. کتابهایی که برای کودکان مینویسن و برای نوجوانان مینویسن، مثلا مینویسن گروه دال جیم الف ب، اونم فقط به درد همون گروه میخوره. یا در آدم باسوادتر باشه خسته میشه. این سبک تعلیم و تربیت که یک سفره انسان پهن کنه که همه بشینن، همه هم استفاده کنن و سیراب بشن، از مختصات قرآن کریمه که انسان در عین اینکه احساس میکنه خیلی ساده است و در عین اینکه همه متذکر میشن وقتی میخونن، از خواب قفلت بیدار میشن. به تعبیر خود قرآن، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن برای تذکر، برای یادآوری خیلی آسان است و روان است، ولی در عین حال یک کتاب خیلی عمیقی است که دانشمندا وقتی درش دقت میکنن هر چی توش فرو میرن میبینن مطلب تمام نمیشه، بیشتر فرو میرن میبینن تمام نمیشه، به نهایتش نمیرسن. و این واقعا سبک معجزه‌گونه است. ببینید شما یک کتاب که مینویسین، فرض کنم کتابی در دست ماست، کتاب شریف آداب و صلات، آدم یه دور میخونه خب یه کلیت میفهمه، دور دوم یه در عمیق‌تر، دور سوم عمیق‌تر، بعد 50 تا محقق میان سرش کار میکنن، شرح میدنن، حاشیه میذارن. خب چون کار بشری است، بالاخره معلوم شه 4 جاش بهتر بود یه جور دیگه بنویسیم، کم و زیاد بشه اینجاش مثلا باید تغییر کنه، بعدم دیگه محتواش تموم میشه دیگه. یعنی واقعا این کتاب اول و آخرش همه ظرافت و دقایقش هم در بیاریم همینه دیگه، میشه مثلا 10 جلد 15 جلد توضیح میدن تموم میشه دیگه. چقدر زبون میاره؟ مثلا یه همچین کتابی روش که برن کار بکنن یه عده دانشمند 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال مثلا عمر میکنه. بعد از کتابا مثلا توی فضاها علمی بوده که مثلا فرض کنیم 100 سال و 200 سال هم روش کار کردن، بودن این مطلب از توش در اومده. مثل که مثلا حالا دیگه اینا اتفاقی گاهی پیش میاد دیگه، شاید این کتاب همینطوری باشه، مثلا مصداقش نیست. مثلا مرحوم آیت الله مطهری در مورد المیزان مثلا یه همچین تعبیری دارن، یا مرحوم علا تهرانی میگه المیزان دارن. من یادم کدوم بزرگواری بشه میگن 100 سال، بشه میگن 200 سال، مثلا میگن اگه تو حضورش کار بکنن دیگه تلاجیگرش در میاد، خلاصه دیگه اسرار و دقایق و ظرافتش انقدر زیاده، ولی تموم میشه دیگه. اما قرآن کریم اینجوری نیست. قرآن کریم الان 1400 سال که گذشته دانشمند هی واش سر و کله میزنن، اونی که فیلسوف هی میره تو گودش هی دوره ازش جدید در میاد، اونی که تو بحث های روانی روانشناسی و تربیت کار میکنه ازش نکته در میاد، اونی که تو بحث حقوق قانون گذاری ازش نکته در میاد. و این یه حقیقتی است که آدم وقتی حسش میکنه که بره تو گودش از بیرون نگاهش نکنه. چرا اینطوریه؟ به خاطر همین نظم عجیبی که داره، که مطالب یه طوری است که شما وقتی اینو از اون گوشه به اون گوشه زنگ میکنی هیچ جایی نکته جدید ازش در نمیاد، باز اینو به اون ور زنگ میکنی باز نکته جدید ازش در نمیاد. به هر حال یک سبکی از سخن هستش که انسان مطلب رو به طوری بیان کنه که همه انسان ها در طبقات مختلف ازش بتونن استفاده بکنن، نه اونی که مبتدی هستش خسته بشه احساس کنه که چیزای عجیب غریبی گفتن، نه اونی که منتهی هستش احساس بی فایدگی و بی حاصلی بکنه. توحید هم در قرآن کریم همین شکلی بیان شده و علمای مختلف هر کدومشون یه طور ازش برداشت کردن و هر دو در قدر ظرف خودشون، علمای ظاهر به قدر خودشون، علمای باطن هم به قدر خودشون. حالا گاهی مواقع ما طبقه بندی میکنه، میگیم بله علمای ظاهر خب بد میفهمن، اینا اشتباه میفهمن، علمای باطن درست میفهمن. اینجا میفهمن اینم حرف غلطیه. شما بگید علمای ظاهر به قدر ظرف خودشون میفهمن، علمای باطن هم به قدر ظرف خودشون. واقعا دو تا ظرف هست، این دو تا ظرف هم دو تا مظروف میخواد. واقعا دو تا نفس هست، این دو تا نفس هم دو تا خوراک و تغذیه میخواد. اون همونی که میفهمه برای رشدش لازم است و مفید است و کافی است، اون هم همون مقداری که میفهمه برای خودش چی است کافی است. غذای انسان بزرگسال رو به کودک خردسال بدن مریض میشه، غذای کودک خردسال رو بزرگسال بدن کفایت نمیکنه. نمیشه شما سر سفره بشینید بگید آقا این غذای بچه‌ها زیادیه ورش دارین، غذای بچه‌ام برای خودش لازمه، غذای نوجوانم لازمه، غذای بزرگسالم لازمه. لذا فرمودن که به هر حال علمای ظاهر و محدثین و فقها رضوان الله علیهم طوری بیان و تفسیر میکنن که به کلی مخالف و مباین است با آنچه اهل معرفت و علمای باطن تفسیر میکنن، و نویسنده هر دو را در محل خود درست میداند. در محل خود، این سر جای خودشون هم سر جای خودش، زیرا که قرآن شفای دردهای درونی است و هر مریض را به طوری علاج میکنن. اولش آدم باید از همونجا شروع بکنه که بعد آهسته آهسته به اون باطنه برسه. ولی اگه از روز اول توحید ناب برای انسان بگن، انسان معمولا متوجه نمیشه، کلا پشت میکنه میره. از اول باید یه توحیدی به انسان منتقل بشه در حد ظرف خودش، باید هی دقیق‌تر بشه، دقیق‌تر بشه، عمیق‌تر بشه تا برسه به اون توحید حقیقی. و اما مرحله دوم، پس اصل قرآن کریم میفهمن، ببخشید اینجا افتاد، میفهمن همین نکته بعد از روایات هم به دست میاد که دوستان شنیدن که از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت شده، فرمودن خداوند آیات اول سوره حدید و سوره مبارکه توحید رو برای متعمقین آخر الزمان فرستاده. درسته، خداوند میدانست که در آخر الزمان اقوامی هستن که اینا متعمق هستن، این آیات مخصوص اینا فرستاد. آیات اول سوره حدید همون آیاتی است که درش آمده هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. سوره مبارکه توحید هم که همه میدونن دیگه، معنای قل هو الله احد و الله الصمد و لم یلد و لم یولد. متعمقون در تفسیرش دو تا نظر هست، یعنی در زبان عربی دو معنی به کار میره. گاهی مواقع معنای کسی به کار میره که خیلی عمیق میشه، زیاد میفهمه. گاهی مواقع به معنای کسی به کار میره که زیاده روی میکنه، یعنی گاهی صفت مدح، گاهی صفت چه ذم. ولی که هر کدوم که باشه بالاخره یه نکته از این حدیث فهمیده میشه، و اون نکته این هستش که چه اونایی که زیاد میفهمن، چه اونایی که زیاده روی میکنن، یه آیاتی از قرآن هست که مخصوص ایناست. یعنی بقیه که افراد عادی هستن در سطح عادی، اونا از این آیات بهره خاصی ندارن. بالاخره شما چه تعمق رو بگین صفت حسنه یا بگین صفت رذیله تو این روایت، این مسلمه که آیات قرآن سطوح مختلف دارن، یه سطحش مال خواسته. درسته، حالا اون خواص اگه زیاده روی میکنن باید بهش میگیم زیاده روی نکنید، اگه به اندازه میفهمن و عمیق میفهمن که خب چه بهتر. پس معلوم میشه توحیدی که در قل هو الله احد هست یا توحیدی که در اول سوره حدید هست غیر از اون چیزیه که عامه مردم میفهمن. اگه همون بود که عامه مردم میفهمیدن که خب دیگه نیازی به این نبودش که یعنی این آیات برای اونایی هستش که عمیق ترن یا برای اونایی که زیاده روی میکنن. خدا خواسته بگه همه قد بسته دیگه، بیشتر از این جلو چه نرید. پس ما نباید آیات هو الاول و الاخر یه جوری معنی بکنیم که سطحش انقدر بیاد پایین تا بگیم یه مفهوم خیلی عمومی، مثلا بعضی گفتن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی چی؟ یعنی خدا اول از همه خودش بوده دیگه، همه رو خلق کرده، آخر هم که هست خب همه از بین میرن خدا میمونه دیگه، ظاهر هم هست یعنی غلبه میکنه بر بقیه پیروز میشه، باطن هم هستش یعنی از همه چی خبر داره. خب اگه ما اینو این شکلی معنی بکنیم هیچ امتیازی با بقیه آیات قرآن پیدا نمیکنه. باطن هست یعنی به کلش این علیم است، خب اینکه جای دیگه قرآن هم هست. ظاهر است یعنی قدرتمند است، خب جای دیگه قرآن هم اومده. معلومه یه چیزی اضافه داره میگه، میگه نه اول اوست، آخر اوست، بالای همه اشیاء اوست، درون همه اشیاء اوست. درسته که یک مفهوم چی هست خیلی عالی تری هستش از اون مفهومی که در آیات عادی و معمولی قرار داده شده. به هر حال معلوم میشه قرآن مراتبی داره و هر کسی از توحید هم یک سهمی داره دیگه. یه حکایتی مرحوم حمزه معدلی فشندی داره، ایشون که زیاد تو منبرها شنیدید، خدمت مولانا علیه السلام رسید توی خیمه در عرفات و عید قربان، یه بار خدمت حضرت رفت و بعد گفت آقا فردا میبینم تو هدف من، فردا تو خیمه شما روزه از اولفضل علیه السلام میخونن، موقعی که روزه از اولفضل میخونن من میام. داستانش معروفه، اون ماجرا خیلی مفصله. چون در ضمن گفتگوی با حضرت میکنه اونجا یه مجموعه سوالات میپرسه، از جمله پرسه آقا توحید من چه جوریه، من معتقد هستم که خدا مثلا عالم خلق کرده و همه خالق همه چی در خودش هست، همه‌ش هم دستونه. حضرت میگن از شما بیشتر از این لازم نیست. مثلا فرض کنید ایشون مرد خیلی شریفیه، مثلا متقی بوده، پاک بوده، انقدر بوده که خب لیاقت داشته که خدمت امام علیه السلام برسه و حضرت بهش عنایت فرمودن، دوباره بعد فرمودن فردا هم دوباره حاضر میشم. ولی کن وقتی از توحید میپرسه میگن آره شما هم مقدار لازمه دیگه، برای شما هم مقدار کافی، از شما بیشتر از این لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی نفوس مختلف، هر نفسی هم یک ظرفی داره، نه اونی که عالی تره حق داره اونی که پایین تر است رو مذمت کنه، نه اونی که پایین تر استش حق داره اونی که بالاتر است رو مذمت کنه. به هر حال مقصد دوم از مقاصد قرآن کریم دعوت به تهذیب نفسه. خب هدف که مشخص شد، توحید که مشخص شد، مرحله بعدی این هستش که مردم رو دعوت بکنیم بگید نفوستون رو تطهیر کنید، پاکسازی کنید، کیفیت سیر و سلوک رو براشون بیان بکنید. بالا خوندیم سیر و سلوک دو تا پایه داره، یکیش علم است یکی عمل. لذا قرآن هم همیشه رو دو تا پایه صحبت می‌فرماید، یکی ایمان است که حال قلبی است، یکی تقوا و عمل است که خصوصیت رفتاری است. حجم متنابعی از آیات قرآن همش دعوت به تقوا است و دعوت به ایمان. باز می‌بینیم قرآن انقدر عمیقه که نسبت به ایمان مراتبی بیان می‌کنه، تا جایی که حتی می‌فرماید یا ای الذین آمنو، آمنو ای کسایی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. یعنی می‌فهمه که ایمان چی داره؟ مراتب داره. پس از ما همه مراحل ایمان رو می‌خواد. مرحله اول ایمان اینه که مثلا که ما میگیم خدا یکی است و باور داریم به وجود خدا. مراتب عمیق‌ترش هم تو این است که انسان تو وجود خودش عمیق‌تر با خدا مرتبط بشه، بیشتر و بیشتر و بیشتر اعتراف بکنه که همه چیز در دست خداونده. و از اون طرف تقوا هم مراتب داره. یه مرتبه‌ش این است که انسان از گناه اعتراض بکنه، یه مرتبه‌ش این است که انسان از مکروهات اعتراض کنه، یه مرتبه‌ش هم این است که انسان از غیر حق، از غیر خداوند کلاً اعتراض بکنه و همه رو کنار بگیره. یه دسته دیگه از مطالب قرآن کریم حکایات انبیا و اولیا و حکماست. ببینید یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک نوع و یک دسته از مطالبی که در مکاشفاتشون مشاهده می‌فرمودن و در قالب آیات قرآن برای بشریت به ارمغان آوردن و در اختیار ما هم قرار دادن، حکایاتی است که از انبیا و اولیا گذشته است. داستان‌های انبیا و اولیا داستان‌های انسان‌سازه، یعنی قرآن از حکایات غرض قصه‌گویی نداره که بخواد مثلا بیاد یه قصه‌ای تعریف بکنه، می‌خواد یک ماجرایی رو بیان بکنه که اون ماجرا موجب رشد و سعادت بشر بشه. به خاطر این کتاب‌های نوشتن در فن داستان‌گویی قرآن همشون به این نکته پرداختن که قرآن تو داستان‌هاش فقط رو جای انگوش می‌ذاره که سازندگی داره، بقیه قسمت‌ها رو بیان نمی‌کنه. مثلا میخواد داستان از یوسف علیه السلام رو بیان بکنه، چند تا نکته به خصوص داستان انگوش میداره، کل این ماجرا بیان میکنه، بعضی از قسمت ها رو مفصل باز میکنه، ولی مثلا به یه جا میرسه میگه خب از یوسف افتادن در زندان، بعد چی شد؟ فلب صف استجنه به اصنین چند سال تو زندان بودن دیگه، این چند سال چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، هیچ خبری گزارش ازش وجود نداره. و بعد میگن آره دو تا مثلا همزندانی داشتن، اینا مثلا خواب دیدن، یکیشون اینجوری خواب دیگه اونجوری دید، باز یکیشون رفت، یه مدتی دوباره گذشت، بعد مثلا پادشاهای خواب دید، باز جمع یعنی میبینید داستان بعد از قسمتاش کلن بریده شده، بعد از قسمتاش تفصیلی بیان شده. شخصیت هایی که در داستان ها هستن بعضی موقع معرفی میشن چون خصوصیتی درشون هست، شناختنشون برای اینکه انسان بفهمه چه کار بکنه مفیده. بعد از قسمت هایی که شخصیت کاملا مبهمه، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه مردی که تو آل فرعون بود و مؤمن بود و ایمانشو پنهان میگرد، اینجوری گفت. حالا این کی بود، کجا بود، هیچ اطلاعاتی ازش نیست. مکان داستان رو خیلی جا بیان نمیکنه، زمان داستان رو بیان نمیفرماید، سن و سال شخصیت های داستان رو بیان نمیکنه. چرا؟ چون قصه پردازی نمیخواد بکنه که اول بیاد بگه بله یه مردی بود تو قوم فرعون، اینقدر سنش بود، قبلا اینجوری بود، پدرش این بود، مادرش این بود، مثل کتاب های داستان. کاملا متمرکز است بر اون نکته هایی که انسان سازه. لذا اگر انسان در این قصه ها تأمل بکنه میفهمند به قدری معارف الهیه و تعلیمات و تربیت های ربوبیه در این داستان ها ذکر شده و به شکل رمز بیان شده که عقل را متحیر می کند. سبحان الله و له الحمد و المنه. می فرمان در همین قصه خلق آدم علیه السلام و امر به سجود ملائکه و تعلیمات اسماء الهی و ذات آدم و قضایای ابلیس و آدم علیه السلام که در کتاب خدا مکرر ذکر شده به قدری تعلیم و تربیت و معارف و معالم است برای کسی که لهو قلبون او القسم و هو شهید که انسان را حیران میکنه. این که خب یه مسئله است که به دست آوردن این نکات و این ریزکاری ها نیاز به یک علم و دانشی داره که انسان دیگه توفیق فهم اینا رو داشته باشه. جلوتر میفرمان که در آرزوی این ضعیف بیمایه ثبت است که با توفیق الهی کتابی در خصوص قصص قرآنیه و حل رموز و کیفیت تعلیم و تربیت آنها فراهم آورم به قدر مایسور، که خب متاسفانه قسمت و روزی نشده که آدم از این معارف استفاده کنه. ولی به هر حال اونایی که اهلش هستن از این قصه ها یک عالمه نکات تربیتی برداشت میکنن. حالا این قصه ها چرا تو قرآن تکرار شده، اینم باز یک مسئله دیگه است، نکته دیگه که به مناسبت بیان میشه و جزء مسائلی است که زیاد هم میپرسن. میگن حالا خدا میخواست کتاب بفرسته، خب یه بار قصه از موسی رو میگفت بس بود دیگه، اینقدر این داستان از موسی رو به زبان های مختلف بیان بکنیم چه فایده داره؟ یه بار داستان مثلا حضرت ابراهیم گفتیم بس بود. میگن سر مسئله اینه که گفتیم قرآن کتاب تربیته، میخواد انسانها رو رشد بده، این مقدمه اول. دوم میخواد همه رو رشد بده، مخاطبش یک انسان خاص نیست. به همین جهت چون میخواد انسانها رو رشد بده و تربیت همگانی بکنه باید با زبانهای مختلف صحبت بکنه در قالبهای مختلف و انسان‌های مختلف هر کدومشون یه نیازی دارن، یه تمایلی دارن، یه علاقه دارن. به همین جهت باشون به اشکال و حالت‌های مختلفی صحبت شده و شکل‌های مختلفی حقایق براشون بیان شده. شما هر سوره از سوره‌های قرآن رو که نگاه بکنید به تعبیر بزرگان مثل یک باقی میمونه. فرق نگاه 114 تا باغ هست، هر باقی کلید می‌دونید واردش میشین، می‌بینید این باقی خصوصیاتی داره. خب یه مقداری از این باغ‌ها مشترکه. بالاخره همه باغاتشون درخت داره، بالاخره همه باغاتشون آب داره، ولی هر باغی هم یه امتیازات مخصوص خودش داره. انسان گاهی میره در این باغ سیر میکنه، تفرج میکنه، خوش میگذرونه، گاهی میره در اون باغ دیگه، گاهی در باغ دیگه. هر باغی هم برای یک طبقه و یک گروه ساخته شده. یکی باغ کودکانه، اونم درخت داره، آب و فواره داره، یه اسباب بازی هم داره. یکی باغ مثلا فرض کنین یه دانشمند مثلا فرض کنین، اونم درخت و آب و فواره داره، یه جایی هم داره برای بحث و گفتگو و سخنرانی، یکی برای ورزش و و و. آیات قرآن در بسیاری از جهات با هم مشترکن، اما هر کدومشون به تناسب همون باقی که اونجا بیان شدن و درشون گفته شده یه سری نکاتش بیشتر گفته شده، یه سری نکاتش کمتر گفته شده، بعضی چیزا بیشتر توضیح دادن، بعضی چیزا کمتر توضیح دادن. به همین جهت اونایی که اهل دل هستن، اهل معنا هستن، که تو نمازاشون با قرآن خلاصه عشق بازی میکنن، قرآن میخونن، لذت میبرن، اونا هر موقع یک سوره از سوره قرآن رو میخونن، اون سوره از اول تا آخر برای خودش یک مجموعه کامل به هم پیوسته است، محتواش با هم دیگه منسجمه. در لابلای همین محتوای منسجم نکاتی هم که به اینجا تناسب داره بیان شده، کمان که ممکنه بعضی از این نکات در یه جای دیگه هم چی شده باشه؟ بیان شده باشه. پس تکراری که در آیات قرآن هست به خاطر اختلاف افراد است که نیاز به بیانهای مختلف با زبانهای مختلفه. حالا بعضی هم هستن که یه مقدار جامعیتشون بیشتره، اونایی که جامعیتشون بیشتره اونا وقتی قرآن میخونن از این تکرارها استفادهشون هستش که تکرار موجب تنبه و بیداریه. یعنی بعضی از مطالب هست که یه بار با آدم بگن بس نیست، هزار بارم با آدم صبح و شب بگن تقوا تقوا تقوا، بعدم آدم وقتی قرآن رو بس پاشد رفت رو یادش میرد تقوا. لذا بعضی از حوائق هستن که نیاز به تذکر و تکرار دارن، خب تو قرآن هم شده تکرار شده. خلاصه اگر کسی بخواد تربیت و تعلیم انجام بده باید مقصد خودش رو با عبارات مختلف بیانات پراکنده، گاهی تو قالب قصه، گاهی تو قالب تاریخ، گاهی تو قالب مطالب دیگه، گاهی به صراحت، گاهی به کنایه بیان بکنه تا احساسه در قلب بنشینه، ولی در قلب انسان ها نمینشینه دیگه. و قرآن هم چون برای طبقات مختلف هستش به اشکال مختلف بیان کرده که هر کسی به تناسب خودش ازش استفاده کنه. بعضی ها از ترس کار میکنن، قرآن باشون با آیات انذار و ترس صحبت میکنن. بعضی ها از شوق کار میکنن، قرآن بهشون وعده های نعمت های الهی رو میده. بعضی ها دنبال معارف هستن، اونا به یک شکل. بعضی ها هستن که بدون قصه خسته میشن به یک شکل. و این سبب شده که بیانات مختلف با عبارات مختلف بیاد. فقط نکته مهم اینه که تقریبا هیچ داستانی از داستان های قرآن نیستش که 100% تکراری باشه. شما هر کدوم رو که مقایسه میکنید با اون مواردی که شبیه خودش هست به تناسب غرض سوره یه نکته اضافه هم داره. چون میدونید هر سوره از قرآن یه غرض خاص داره دیگه. مثلا تو سبک تفسیری مرحوم علامه طباطبایی دیده باشید وقتی سوره رو میخوان شروع کنن به تفسیر میگن غرض کلی این سوره اینه، یعنی این سوره از اول تا آخرش اون روح کلیش اینه، بقیه همه در ضمن اون روح کلی خلاصه تفسیر میشه و معنا پیدا میکنه. بعد طبیعتا هر داستانی تو هر سوره که معنا پیدا میکنه اونجا چی میشه؟ به تناسب غرض سوره معناش توسعه پیدا میکنه، تغییر میکنه دیگه. به هر حال پس قصه های انبیاء الهی یکی از راه های مهمه برای دعوت به انسان از طرف خداوند. میگم به جمله ذکر قصص انبیاء علیهم السلام و کیفیت سیر و سلوک آنها و چگونگی تربیت آنها از بندگان خدا. ببینید دو تا نکته است، یکی خودشون چجوری سیر و سلوک کردن، داستان حضرت موسی از اول میبینین تا وقتی رفتن پیش حضرت شعیب و بعد پیامبری رسیدن. دومی که چگونه بندگان خدا رو تربیت کردن و حکمت ها و موعظه ها و جدال ها و بحث هایی که با دیگران کردن. این قصص انبیا از بزرگترین ابواب معارف و حکم و بالاترین درهای سعادت و تعالیم است که حق تعالی به روی بندگان خود مفتوح فرموده. بعد می فهمان اگر دقت بکنی تازه همین قصه ها خودش لایه لایه است، دوباره به شکل های مختلفی میشه اینا رو تفسیر کرد. اهل دل یه مرتبهش رو برداشت میکنن، اهل ظاهر یه مرتبهش رو برداشت میکنن. مثلا قبلا این آیه رو خوندیم، من یک روز من بیتی مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. گفتیم اینو بعد رو معنی میکنن به معنای خروج از منزلگاه مادی به طرف مکه و مدینه، بعضی ها معنی میکنن به خروج از بیت نفس به طرف ذات پروردگار. اونم یه تفسیره، اینم یه تفسیره، هر کدوم در جای خودش درسته. یا مثلا در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام فرما جن علیه اللیل رعا کوکبا، یک تفسیرش همین تفسیر ظاهریشه که شب شد و حضرت ابراهیم علیه السلام یه ستاره ای رو دیدن و بعد گفتن که این ستاره خدای من است و بعد تأمل کردن گفتن نه خدا که اینطور نیست و خدا که پنهان نمیشه، و بعد گفتن ماه و خورشید و بعد قلبش متوجه شد به خداوند متعال و اهل توحید حقیقی شدن. خب این ظاهر آیه است که اصطلاحاً بهش میگن تعبیر هم به سیر آفاقی، یعنی انسان در آفاق تأمل کنه از آفاق پی ببره به وجود خداوند متعال. یه تفسیر باطنی داره، تفسیر باطنیش این است که جن علیه اللیل شب او را پوشان. منظور از شب چی است؟ منظور از شب عبارت استش از این ظلمت عالم طبیعت که آن ظلمت عالم طبیعت در آغاز سیر بر وجود انسان حکومت میکنه. بعد انسان را کوکب و یک نوری در این ظلمت طبیعت مشاهده میکنه، بعد این شدت پیدا میکنه، یک قمری مشاهده میکنه، بعد خورشیدی مشاهده میکنه، کم کم از ظلمت طبیعت خارج میشه، منتصل میشه به مقام طهارت مطلق و از انیت و خودخواهی خودش بیرون میاد با وجود تمام وجودش میگه و جهد و چه علل الذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما تا آخر آیه. خب اینم یه تفسیر از آیه است، یعنی آیه لایه‌های مختلف داره، هر لایه‌ای هم برای خودش برای یه عده مفید هستش. انسان نمیشه فقط به این ظاهرش اکتفا کنه، به جهات باطنی و درونیش توجه نکنه. به هر حال یکی دیگه از مطالبی که در قرآن کریم بیان شده و خیلی ارزشمند است، بیان احوال کفار و جاحدین و مخالفین هست، دشمنان اولیاء خدا، مثل فرعون و قارون و نمرود و شداد و اصحاب فیل و بقیه کفار و فجار. و از همین باب است داستان‌های ابلیس و امثال اینها. باز به عنوان یه نکته کلی خاطرتون باشه، قرآن معمولاً از دو دسته فقط صحبت میکنه، یکی از انبیاء و اولیاء، یکی هم از کفار و فجار درجه یک. تقریبا به ندرت راجع بنده و شما که اینجا نشستیم تو قرآن چیزی پیدا میشه. یعنی در ناحیه خوبان فقط از خوبان درجه یک صحبت میکنه، وقتی میخواد صفات مؤمنین رو بگه مؤمنین درجه یک رو بیان میکنه، از اون برم صفات کفار که میخواد بگه کفاری که مستکبر هستن و دشمن اولیاء خدا هستن بیان میکنه. چرا؟ چون وقتی شما دو طرف رو دانستید، بعد بر اساس اینا میتونید شاخصهای مراتب دیگر رو خودتون پیدا بکنید. یعنی هر وقت خواستین خودتون رو عرضه میکنید بر قرآن، ببینید از صفات انبیاء و اولیاء چقدر در شما هست، از صفات کفار و دشمنان خدا چقدر در شما هستش. معمولا وقتی آیات نگاه میکنید، یک عمل الذین سوئدو هستن که اینا همون اولیان، یه عمل الذین کسانی که اهل شقاوت هستن که اونا کسانی هستن که در انحطاط به سر میبرن. خلاصه فیما بین این دو درجه متوسطین هستن که تک و توک آیات بهشون اشاره شده، آخرون خلط و عملا سال هم و آخرون هم مرجعون لامر الله، که کسایی هستن که نه جز اونا نه جز اینا. اینا مثلا از صفاتش نیستش که خلط و عملا سال هم و آخر از سعی ها، مثلا اینا مخلوط عمل درست و غلط با هم دیگه دارن، حالا گاهی درستشون غلبه داره گاهی غلطشون غلبه داره، مراتبی پیدا میکنن. خب صفات کفار و فجار رو چرا قرآن بیان کرده؟ برای اینکه اینا شاخصه هایی باشه برای رشد هدایت ماهایی که میخواییم به طرف خدا حرکت بکنیم، که از اینها برحذر باشیم. میفهمن از همین باب هستش داستانهای جنگهای پیامبر اکرم، که داستانهای جنگهای پیامبر اکرم بخشی صفات کفاره، بخشی صفات اولیاست، یه دسته مجاهدات اصحاب رسول خداست که اینها تلاش کردن در راه خدا جانفشانی کردن، یه مجموعش هم جنایتهای دشمنان رسول خداست. و اما قسم بعدی قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن الهی است که قرآن چون مخاطبش عامه مردم هستن، کلیاتش بیان شده در قرآن، جزئیات آداب و سنن در قرآن بیان نشده مگر به ندرت. این کلیات مطالبی است که همه باید به اصلش توجه داشته باشن، اصل نماز، اصل صدقه، اصل خمس، اصل حج، صوم، جهاد، نکاح، ارث، قصاص، حدود، تجارت و امثال اینا، که کلیات اینا در قرآن اصولش بیان شده، جزئیاتش رو سپردن به حجج الهی پیامبر اکرم و اهل بیت مصطفی علیهم السلام، جزئیاتش رو بیان فرمودن. و اما مطلب دیگر در محتوای قرآن اشاره به احوال معاد است و براهین معاد و کیفیت و تفصیل عذاب و عقابی که در آخرت برای انسان‌ها وجود داره، که اینم جزء پیچیده‌ترین بحث‌های قرآن کریم است و می‌فرمان درش معارف بی‌شمار و اسرار بس دشوار است که اطلاع بر کیفیت آنها جز به سلوک برهانی یا نور عرفانی نتوان پیدا کرد. یعنی که مباحث معاد قرآن دیگه اون اوج مباحث فلسفی است، بعد از مباحث توحید دیگه. هر کسی هم بالاخره حالاتش در قرآن بیان کردن، خصوصیات این بحث و عوالم، اونایی که برای بیشتر مردم مفید بوده تکرار شده، مثل باغهایی که در زیرش مورها در جریان هستن، اینا مثلا مکرر گفتن. اونایی که مال خواص بوده مثل رضوان الله اکبر، مثلا فیها ما تشتهی الانفس، مثل کلا نام ان رب یوم اذن لمحجوبون، اینا که مال خواص بوده رو کمتر بیان کردن. چرا؟ چون مخاطب عامه بودن و عامه بیشتر به همون نعمت‌های حسی تمایل دارن، واسه اونا هم بیشتر اینا تکرار شده. نعمت‌های معنوی مثل لقاء الله و اتصال به خدا و نظر به وجه الله، اینا کمتر بیان شده. و بخش آخر آیات قرآن هم احتجاجات و استدلالاتی است که یا خود خداوند یا اولیای خدا بیان فرموده بر معارف توحیدی و معارف معاد، که این احتجاجات هم می‌فرمان باید در بحث‌های دقیق بهش پرداخت، هر کسی به قدر ظرف خودش ازش بهره برمی‌داره. مثلا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا رو یه عده دانشمندان یه طور معنی می‌کنن، یه عده متکلمین یه طور معنی می‌کنن. خب 11 تا برهان از این آیه استخراج شده، توی 11 تا برهان بعضیش براهین خاصه است که مال اهل فن است و مال موحدین هست. بعدش براهین است که حالا بعدن استدلال های جدلی مثلا یا خطابی ممکنه باشه، ولی هر کسی به مقدار خودش از این استدلال ها استفاده کرده. اینا شد مهمات مطالب قرآن کریم که اگر بخوام یه بار یه فهرستش رو مرور بکنیم: اول اصل توحید، دوم تقوا و ایمان که مسیر تهذیب نفس بود، سوم حکایات انبیا و اولیا و حکما، چهارم حکایات مربوط به دشمنان اولیای خدا، پنجم قوانین ظاهر شریعت، ششم معارف معاد، و هفتم مجموعی از استدلال ها که اینها میشن مهمات مطالب قرآن کریم، که بقیه مطالب دیگه مطالب متفرقه و جزئی است. در ضمن اینا میشه به شکلی گنجانده بشه و هر کنون بشه روش انگشت بگذارین، به نوعی متصل است به این مطالب و مقدمه است برای توحید و تهذیب نفس و تقوا. تا اینجا عظمت قرآن کریم اجمالا مشخص شد دیگه. از اینجا به بعد شروع می‌فرمایند در توضیح طریق استفاده از قرآن شریف و رفع موانع استفاده از قرآن، راه استفاده و رفع موانع، که انشاءالله اگه عمری بود در شب‌های بعدی بهش بپردازیم. پریروز روز جمعه به نقلی روز شهادت حضرت رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها بود، حقیقه چند کلمه در عظمت مقام حضرت ابوالفضل و والده بزرگوارشون حضرت ام البنین عرض میکنم، انشاءالله سرورمون به فیض میرسونن. اون وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام یه مقام و جایگاهی دارن در درگاه الهی که اگر از اهل بیت عصمت و طهارت بگذاریم، دیگران هیچ کدومشون با وجود مقدس حضرت ابوالفضل قابل مقایسه نیستن. بعضی از محدثین بودن، بعضی از اهل ظاهر بودن که بحث کردن از این که جناب سلمان رضوان الله علیه مقامشون عالی تر و برتره یا وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام کدومیه که در محضر خداوند عالی تر است. گفتم خب مثلا شاید از بعضی از روایات مطالب در مورد حضرت سلمان آمده که ما نظیر اینها رو در مورد حضرت ابوالفضل ندیدیم، ولی که تقریبا در بین اهل دل و اهل معنا مورد اجماع و اتفاقی که مقام حضرت ابوالفضل عباس اصلا با مقام جناب سلمان و امثال سلمان قابل مقایسه نیست. به قول مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه، حضرت ابوالفضل عباس با یک نگاهشون ده ها و صد ها سلمان می سازند و تربیت می کنند. بعضی از مطالب جزئی که در روایات آمده درجه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به ما نشون میده، مثل همون تعبیر شریفی که امام صادق علیه السلام فرمودن. خب در روایت دیدید که حضرت گاهی مواقع که نوادگان حضرت ابوالفضل رو میدیدن حالشون خیلی منقلب میشد، چشمشون به نواده حضرت ابوالفضل افتاد و اشک حضرت جاری شد. فرمودن رحم الله عمی العباس، خداوند عمویم عباس رو رحمت کند. لقد آثر و ابلا بلا ان حسنا، ایثار کرد در راه خدا و آزمایش سخت و دشواری در راه خدا انجام داد. و فرمودن عموی من در درگاه الهی مقامی دارد که همه شهدا در قیامت به حال او قبطه می‌خورند. این مقام که همه شهدا نسبت به کسی قبطه بخورند با همه مراتب و درجاتشون حاکی از عظمت مقام اون حضرت. در زیارت اون حضرت هم عرض می‌کنیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، سلام بر آقایی که محض اطاعت بودند در برابر خدا و رسول خدا و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین، که این اشاره به مقام عصمت حضرت ابوالفضل عباس است که در برابر اون حضرت از خودشون اختیاری نداشتن، تسلیم محض بودن. اگر کسی مثل حضرت ابوالفضل عباس از مادری مثل حضرت ام البنین علیه السلام به دنیا آمده باشن، نشون دهنده طهارت وجود مقدس ام البنین هست. اونم مادر بزرگواری که نه فقط یه فرزند بلکه هر چهار پسرشون از شهدای کربلا هستن، چهار فرزند از امیرالمومنین آوردن، هر چهار فرزند انقدر عظمت و انقدر درجه دارن که جزو شهدای کربلان، جزو کسانی هستن که ما خطاب بهشون میکنیم به ابی انتم به نفسی، پدر و مادرم به قربان شما باد، تبتم و تابت الارض لطیفی ها دفنتم. اینها اشاره به اون مقام نورانیت حضرت ام البنین علیه السلام میکند. اگر ام البنین سلام الله علیها خودشون در تقوا و طهارت نبودن اینطور نمیشد. در بعض از روایات داره محمد ابن حنفیه در یه جای اشتباه کوچکی کردن، امیرالمومنین فرمودن این خطا و کوتاهی که میکنی به خاطر اون رگی است که از مادرت در تو هست. یعنی فرق است بین جناب حنفیه که اونم همسر امیرالمومنین بود و ام البنین سلام الله علیها که چهار نور نیر از وجود مقدسشون به وجود آمدن و همه از اصحاب سید الشهدا علیه السلام شدن. این چند کلمه رو عرض کردم برای اینکه قدر وجود مقدس حضرت ام البنین رو بدانیم، یعنی باور داشته باشیم که اون حضرت در چه مقام قربی در ملکوت هستند و چطور از انسان ها میتونن از اون افق دستگیری بکنند و توسل کردن به اون حضرت صرفا یک مسئله عاطفی نیست، یک واقعیتی است که انسان وقتی به درگاهشون رو میاره واقعا دستگیری میکنن، نفوس رو حرکت میدن، به خصوص که اون حضرت به آبروی از در بنفرد علیه السلام پیش خدا آبرو دارن. انشاءالله یک نظر مرحمت و لطفی هم به جمع ما و همه شیعان امروز مویان احترام.